بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. قال الله في كتابه الكريم: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بسار ارواح پاک شهدای اسلام صلواتی خیر بگیرید. نعمت‌هایی که خدای متعال در این عالم در اختیار انسان‌ها می‌گذاره همه وسایلی است برای تکامل انسان و برای اینکه لیاقت کسب مقامات عالی انسانی و درک جوار و لقاء الهی را پیدا کنیم. هیچ کدام از این نعمت‌های این جهان نسبت به نعمت‌های اخروی و ابدی اصالت نداره. چنان که سختی‌ها و گرفتاری‌ها هم مثل عذاب‌های اخروی نیست که نشانه سخط الهی باشه، بلکه اونها هم باز وسایل دیگری است برای آزمایش انسان که با رفتار مناسب در مقابل اونها باز وسیله تکامل خودش را فراهم کنه. این نعمت ها انواع گوناگونی داریم، از نعمت های فردی مادی گرفته تا نعمت های روحی فردی تا نعمت های اجتماعی، با انواع و اقسامی که نعمت‌های اجتماعی داره. از جمله نعمت‌های مادی فردی نعمت سلامتی است که هر فردی خدای متعال کم یا زیاد در این دنیا بهش عطا فرمودی، و خود این نعمت به هزارها بلکه به میلیون‌ها نعمت دیگه تقسیم میشه. سلامتی یک عنوان عامی است که از مجموع نعمت‌های فراوانی در بدن به دست میاد: چشم سالم، گوش سالم، دست سالم، پای سالم، قلب سالم، کبد سالم، بلکه هر کدوم از اونها باز اجزای کوچکتری داره که سلامت همه اونها شرط است تا اینکه انسان سالم باشه. یا نعمت‌های دیگری که خدای متعال به انسان عطا فرموده: همسر خوب، فرزند خوب، خانه، وسایل زندگی، که اگر درباره یکی که اینها در حدی که میتونه فکر بکنه خواهد فهمید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. همین نعمت‌های مادی شما اگه حساب بکنیم قابل احصا نیست. ولی بالاتر از نعمت‌های مادی نعمت‌های معنوی است که خدای متعال به هر انسانی جداگانه مرحمت فرموده. آنچه مربوط به روح انسان و عقل انسان هست، اگه ما همه سلامتی و نعمت‌های مادی را داشته باشیم ولی از نعمت عقل محروم باشیم، خب پیداست که او همه اون نعمتها ارزش خودش رو از دست میده دیگه. اون نعمتها سلامتی انسان نخواهد بود، چشم انسان نخواهد بود، بلکه چشم یک حیوانی خواهد بود. این نعمتها به عنوان اجزایی از بدن انسان وقتی است که انسان عقل داشته باشه. پس نعمتهای معنوی فردی از نعمتهای مادی فردی بالاتر هست. باز عقل انسان برای دریافت همه حقایق کافی نیست. همه انسانهایی که روی زمین زندگی می کنند به جز افراد استثنایی که مجنون و سفیه هستند، بقیه همه عقل دارن، ولی این عقل طوری نیست که اونها را به سرمنزل مقصود کاملا راهنمایی کنه. این است که خدای متعال نعمت بالاتری به انسان عطا فرموده و اون نعمت وحی است که به وسیله انبیاء اعظم صلوات الله علیهم اجمعین در اختیار انسانها گذاشته شد. بر این جهت نعمت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه نعمت ها ارزشمندتره و همینطور نعمت وجود ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین و اولیاء خدا که جانشینان پیامبر و وارثین علم آن حضرت هستند و حاملین رسالت پیغمبر به سایر مردم و نسل‌های بعد. اما این هم باز از یک جهت یک نعمت فردی است که هر فردی جداگانه از این نعمت استفاده می‌کنه و راه خودش را پیدا می‌کنه. یه دست دیگه از نعمت‌ها هست که جنبه اجتماعی داره. انسان اگر میتونست تنها زندگی بکنه و جدای از جامعه باشه، همین نعمتهای فردی براش کافی بود. بدن سالمی داشت، وسایل زندگی در اختیار داشت، عقلم داشت، وحیم بهش میرسید. فرض کنید مثلا قرآن کریم هم بهش رسیده بود یا روایات اهل بیت هم بهش رسیده بود. مجموع اینها را ازش استفاده میکرد، در یک غاری، در یک جنگلی، در یک بیابانی تنها زندگی میکرد و از این نعمتها استفاده میکرد. ولی زندگی انسان این چنین نیست. زندگی انسان یک زندگی اجتماعی است و اراده خدای متعال به این تعلق گرفته که انسانها با هم زندگی کنند و از همدیگه در این دنیا استفاده کنند، هم برای تأمین نیازمندی های مادیشون و هم برای تأمین نیازمندی های معنوی. فرض کنید اگر هر یک از ما وقتی که تکلیف می رسیدیم یه قرآنی در اختیار داشتیم، فرض کنید یه کتب اربعه یا یک بهار هم داشتیم، چه اندازه می تونستیم از وحی و از بیانات امت ها استفاده کنیم؟ تا درسی نیاموخته بودیم هیچ. استفاده ما از نعمت وحی و همینطور برای تکامل عقل خودمون منوط به این است که در اجتماعی زندگی کنیم، وسایل تحصیل برامون فراهم باشیم. اگه وسایل تحصیل نبود، همه این نعمت ها که در اختیار ما بود نمیتونستیم ازش بهره برداری بکنیم و بالاخره باز به اون هدف انسانی که خدای متعال ما رو برای اون آفریده نمیرسیدیم. این نعمت ها خدای متعال در شکل اجتماعی مرحمت میکنه، یعنی وسائلی فراهم میکنه که انسان ها از هم بهرمند بشن، وسائل تعلیم و تعلم فراهم بشه، تبیین بشه وحی خدا و بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و همینطور سایر علومی که به درد دنیا و آخرت انسان میخوره. ولی با وجود همه اینها، اگر یک نظام سالمی در جامعه حاکم نباشد، باز وجود این نعمتها ناقص خواهد. اگر اندکی برگردیم و تاریخ 40 سال 50 سال قبل را مطالعه کنیم، اون کسایی که مقداری سنشون بیشتره شاید مقداری به خاطر داشته باشند، ولی خب اکثر دوستان ما که در این جلسه تشریف دارند سنشون اقتضا نمی کنیم، کم و بیش از دیگران شاید شنیده باشند که در 40 سال قبل 50 سال قبل وضع جامعه اسلامی ما چگونه بود. البته بنده هم سنم زیاد اقتضا نمی کنه، خیال نکنید خیلی پیرمرد است، ولی خب یه مقداری چرا از دوران بچگی و اینا به خاطر دارم، ولی بیشتر چیزهایی بود که گذشته بود و دیگه ما از پدران و بستگان و اینا میشنیدیم که چه حوادثی اتفاق افتاده. و این از چیزهایی که یادم میاد اینه که گاهی در زیر زمین منزلمون در یزد دو سه نفر از بستگان جمع میشدیم و یه منبری دعوت میکردیم که اون وقتی وارد منزل میشد عمامه سرش میذاشت، بیرون که میرفت عمامه نداشت و سفارش هم میکرد که سر و صدا زیاد نباشه، خیلی هم یواش روزه میخوند. یه چند نفری توی زیرزمین جمع میشدیم شب، یه روزه میخوند و بعدم لباسشو عوض میکرد و عمامش برمیداشت و میرفت. این اندازه رو من از بچگی یادم میاد. یا از وضع لباس پوشیدن و بیرون رفتن خانوم ها از خونه، من یادم لباس بیهجابی بود. البته من خودم توی شهر و توی بیرون از خانه یادم نمیاد، ولی تو خونه دیده بودم که این لباس ها هست و میگفتن این لباسی که چندی پیش ما هر وقت میخواستیم از خونه بیرون بریم این لباس ها رو میپوشیدیم. یه پالتوی مثلا گشادی بود و که برگردون بلندی داشت، وقتی میخواستم برم بیرون این برگردونش رو میوردن بالا. یه کلایی هم، کلای نمدی خاصی هم درست کرده بودن که من داشتم سرشون. زنها که میخواستم برن بیرون، یه وقت احتیاج ضروری بود از منزل برن بیرون، حمام اینجایی مثلا، یه همچه لباس میپوشیدن، برگردون لباسشون رو میوردن بالا، صورتشون رو میپوشیدن، سرشون رو با یه کلاه. به این صورت زنهای مسلمان در جامعه ما زندگی میکردن. اونایی که مقید به این چیزا نبودن که معلوم بود وضعشون چجور. کتابخانه هایی که مربوط به علمای سابق بود، کتاب های دینی و اینها، غالبا در یک زیرزمین هایی، در یک جاهایی پوسیده بود، به قول خودمونی از زیاد ترده خورده بود و اینا را میریختن دور، گاهی دفن میگردن، گاهی گوشه و کناری توی مسجدی جایی میذاشتن. بعدها که یواش یواش یه مقداری آزادی بیشتری پیدا شد و اینا، یه کتابخونه هایی تو مدارس و اینا فراهم میکردن و اینا رو میبردن اونجا. دیگه اصلا این کتاب ها نه خریداری داشت و نه کسی که اصلا بدون اینا چی هست، به چه دردی میخوره. به این صورت کتاب های علمی هم فاتحش خونده می شود و اثری دیگه ازش باقی نمی ماند. جامعه ای بود، نان داشتن، آب داشتن، سلامتی بدن داشتن، قرآن هم در دست بود، قرآن محو نشده بود، روایات اهل بیت هم بود توی کتاب ها گوشه و کناری، ولی شرایط اجتماعی طوری نبود که از اینا میشه استفاده کرد. باز هم خدای متعال بر این ملت منت نهاد و زودتر این اختناق و اینها برطرف شد. در اثر جنگ جهانی دوم که پیش اومد و متفقین وارد ایران شدند و اون مرد ملعون فرار کرد، یه مقداری آزادی پدید اومد و این اختناق‌ها برطرف شد و زیاد طول نکشید. ولی در بعضی جاهای دیگه‌ای که این اختناقات هنوز هم ادامه داره، باید یه مقداری فکر کرد که اونها در چه وضعی به سر می‌برن. همه کم و بیش این روزا تو روزنامه ها خوندید، تو رادیوها شنیدید که در ترکیه که 90% مردمش مسلمان هستند و روزی پایگاه خلافت اسلامی در جهان بوده و امپراتوری عثمانی کشورهای بزرگ جهان را در زیر سلطه خودش داشته، اون وقتی که کشورهای اروپایی تحت الحمایه کشور عثمانی بودند، از آمریکا که هنوز خبری نبود، یه همچون کشوری که پایگاه کشورهای اسلامی بود و امپراتوری اسلامی در عالم بود، امروز بعضش به اونجا رسیده که دانشجو تو دانشگاه اگر حجاب بپوشه از دانشگاه بیرونش میکنه. انجمنهایی که به نام انجمن اسلامی هست رسماً منحل میشه، کسی جرأت نمیکنه به نام اسلام انجمنی تشکیل بده. و در مصر و کشورهای دیگری ملاحظه میفرمایید رسما رئیس یک مملکتی میگه تبلیغ اسلام کردن در این کشور اسلامی ممنوعه، فعالیت های مذهبی کردن ممنوعه در کشور اسلامی. این وضعی است که بسیاری از مسلمان‌های دنیا همین الان دارند. در مملکت خودشون که به نام حکومت اسلامی هست، جرأت این که علوم دینی بیاموزند، دستورات دینیشون را عمل بکنن، در اون کشوری که همه چیز دیگه به نام آزادی مجاز هست، اما تظاهر به دین مجاز نیست. چرا سه به کشورهای دیگری که رسماً مارکسیستی و کمونیستی هستند که از اونا توقعی نمیشه داشت. چندین میلیون مسلمان در چین هستند، چندین میلیون مسلمان، شاید بیش از 50 میلیون مسلمان که تحقیقاً بیشترن در شوروی هستند، ده ها میلیون مسلمان در یوگسلاوی و بلغارستان و آلبانی و جاهای دیگری هستند و اینا هیچ جرأت این که تظاهر به اسلام بکنند و دستورات اسلام عمل بکنند ندارند. و بالاخره این کشور هندوستانی که در حدود 200 میلیون مسلمان داره، یعنی در حدود 4-5 برابر کل جمعیت ایران، بیش از 4 برابر کل جمعیت ایران مسلمان داره، اون وقت رسماً مساجد مسلمان ها رو میگیرن بتخانه میکنن، مراسم مذهبی اسلامی ممنوع میشه، تبلیغات اسلامی ممنوع میشه، با اینکه تبلیغات همه مذاهب آزاده. این وضع مسلمان ها امروز در دنیای آزادی و دنیای دموکراسی است. در این دنیای بلبشو که به نام آزادی و به نام عدالت هر ظلمی را مرتکب میشن، در یک گوشه از این دنیا خدای متعال یه معجزه ای نشون داده و اون کشور ماست. حالا چرا این معجزه در اینجا اتفاق افتاده، چه حکمتی در این کار بوده، چه اسبابی مقتضی چنین عنایتی از طرف خدای متعال شده، بحث‌های زیادی داره. البته آقایون خودشون مستحصر هستن، احتیاجی به عرض بنده نیست، ولی امروز شاید کفار هم میدونن که ویژگی کشور اسلامی ایران که چنین انقلابی درش به وجود آمد، ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین و فرهنگ شهادت طلبی است که از ائمه اطهار به این مردم به ارث رسید. اگر نبود تعالیم ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و به خصوص این مراسم عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه که امام بارها روی این موضوع تکیه فرمودند و فرمودند ما هرچی داریم از امام حسین و از عزاداری داریم، اگه اینها نبود ما هم مثل سایر مسلمان ها گرفتار همون مصائب و مشکلات می بودیم. البته علل دیگری هم در شعاع این نور و خورشید هست که قابل بحث و بررسی است. نمیخوام وقت آقایان رو بگیرم، آخر شب هست و جلسه آخری که برادران دارن ما چند دقیقه مزاحم هستیم، زیاد وقتتون رو نگیرم. خواستم اشاره بکنم به اینکه با توجه به وضع مسلمان ها در دنیا، حالا وضع سیاه های افریقا و مردم کشورهای دیگه‌ای که رسما زیر سلطه استعمار هستن سر جای خودش، وضع مسلمان ها در کشورهای آزاد به اصطلاح چه وضعی است تا ما بفهمیم که خدا چه نعمتی بهمون داده. تحقیقا اگر ما ده ها سال بنشینیم و درباره عظمت این نعمت فکر کنیم، بحث کنیم، بنویسیم، حقش را ادا نمیتونیم بکنیم. اگر کسی ادعا بکنه که در میان نعمت های اجتماعی که خدای متعال به انسان ها داده از اول آفرینش حضرت آدم علی نبینا و علیهم علیه السلام بعد از ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برقراری نظام اسلامی در زمان اون حضرت و اندکی بعدش از اون دوره که بگذریم، هیچ نعمت اجتماعی عظیمتر از این نعمتی که خدای متعال فعلا به ما داده نیست، حرف بی حسابی نگفتیم. این یه مقدمه که همه مورد قبولشون هست و بیش از بنده حقانیت این مقدمه رو اعتقاد دارن و احتیاجی به توضیح هم نداره. گویی اینکه نعمتهای خدا را هرچی آدم ذکر بکنه و تفصیل بده زیادی نمیشه. مقدمه دیگه اینه که گفتیم همه نعمتهایی که خدا در این عالم میده به یک معنا وسیله آزمایشی تا ما با این نعمتها چگونه برخورد کنیم. خدا نعمتی بی حساب در این عالم به هیچ که نمیده. هیچ چیز این عالم بی حساب نیست، نه نعمتش، نه نقمتش، نه بلایش، نه رخایش، هیچ چیزش بی حساب نیست. همه چیز تحت حساب دقیق و حکیمانه است که از اون بالاتر کاری حکیمانه تر ممکن نیست. بنابراین هر نعمتی که خدا به هر کسی، به هر انسان مختاری بده، در مقابلش تکلیفی برای اون میاد. هر چه نعمتها بیشتر باشه تکلیفها سنگین‌تر، چون آزمایش به وسیله تکلیف انجام میگیره. بکن نکن میشه آزمایش. هرقدر امکانات انسان محدودتر باشه تکالیف هم کمتر. خب در فقه هم همه آقایون آشنا هستن، هرقدر امکانات فردی در انجام تکالیف کمتر باشه تکالیف هم ازش ساقط میشه. وقتی آب نشه تیمم، اگه فاقد الطهورین باشه شاید عبادت هم ساقط بشه. حالا احتیاط میکنن، میگن به هر صورتی ممکن است نمازو بخونه، ولی به هر حال تکالیف مشروط به قدرته. وقتی قدرت نبود تکلیفی هم نیست. حالا مقدمات تحصیل قدرت بازونم به یک معنا قدرت هست. به هر حال قدرت اگه به معنای واقعیش نبود تکلیف هم نیست. هرقدر قدرت کمتر باشه تکلیف هم کمتری. البته این هنری نیست که آدم قدرتش محدود باشه، امکاناتش کم باشه، تکلیفش هم راحت تر باشه. هرچه تکلیف بیشتر باشه امکان ترقی بیشتره، امکان اوج گرفتن بیشتره. هرچه تکلیف شاق‌تر و سخت‌تر باشه انسان میتونه با عمل کردن به اون تکلیف به نتایج بالاتری برسه. این هنری نیست که آدم دست پای خودش رو ببنده، قدرت‌های خودش رو سلب کنه، خودش رو در یک چاهی، در زندانی اسیر کنه تا تکلیفش کم باشه. بعضی ها مثلا بعضی عوام ها که گاهی میشنوند که تکلیف علما زیاده، خوشحال میشن که خب تکلیف ما کمه. این خوشحالی نداره. علما اگه تکلیفشون زیاده است، معناش اینه که میدان ترقیشون زیاده، البته میدان سقوطشون هم زیاد، چون طرفی نیست دیگه. هر چی امکانات بیشتر باشه، هم امکان ترقی بیشتره، هم امکان سقوط. این دوتا با هم متکافئ هست، متعادل هست. حالا با توجه به این که خدای متعال به مردم ما یه نعمتی داده که تنها میتونیم زمان حضور پیغمبر اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیه را استثناء کنیم، دیگه در سایر امم و بعد از ائمه اطهار در کشورهای اسلامی هیچ وقت چنین نعمتی نصیب مسلمان ها نشده بودی. اون آگاهی که مردم داشته باشند، اون قدرتی که در مقابل دشمنان کسب کنند، بعد از اون ذلت و فروتنی و از کار افتادگی و واموندگی و پس زدگی که نصیب مسلمان ها شده بود، به این اوج عزتی برسند که میبینید و دیگه همه دنیا امروز فهمیدن که قدرتی که امروز در دنیا مطرح است و همه ازش میترسند، قدرت اسلام است که در ایران اسلامی ظهور کرد. این عزتی که خدا به ما داده، این مفت نیست، نه مفت به دست آمده و نه مفت برای ما حفظ میشه و نه این که ما میتونیم در مقابل این نعمت بی تفاوت بمونیم. میدونید که این نعمت با بهای سنگینی به دست آمد. صدها و هزارها خونهای پاک در راه این انقلاب ریخته شده و هنوز هم در جریانه. هزارها افراد پاک و بیگناه به زندانها کشیده شدن، تحت شکنجه ها قرار گرفتن، آواره شدن، تبعید شدن، الی آخر مشکلات زیاد اقتصادی که پیش آمد، توهین هایی که شد، تا این انقلاب به ثمر رسید و این نعمت به دست ما رسید. پس مفت به دست نیمد، مفت همین انقلاب باقی نمیمونه. اونقدر دشمن داره این انقلاب که حاضرن همه دشمنهای دیگر رو بذارن کنار، با هم رفیق بشن تا این انقلاب رو سرنگون کنن. میبینید دیگه آشکار شده. اگر اوائل انقلابگاهی امام یه همچه نکته های اشاره میذار بودن که تمام شرق و غرب دشمن ما هستن، میخوان این انقلاب رو سرنگون کنن، شاید خیلی ها درست درک نمیکردن. اما امروز دیگه خودشون علنن میگن، سران کشورهای شرق و غرب صاف و صاف میشینن پلو هم و توطئه میکنن برای اینکه انقلاب سرنگون کنن، با هم توافق میکنن علارغم همه دشمنی هایی که دارن. هر کدوم میگن، شرقی ها میگن غرب برای ما اونقدر خطر نداره که اسلام بنیادگرای ایران خطر داره، غربی ها میگن کمونیست برای ما اونقدر خطر نداره که این اسلام برای ما خطر داره. بنابراین به این آسونی هم حفظ نمیشه. همونطور که برای حدوثش خونها ریخته شد و زحمتها کشیده شد، میبایست برای بقایش هم این کارها ادامه داشته باشه تا باقی بماند، وگرنه دشمنان ما را راحت نخواهند گذاشت. و اگر این تلاش ها و این جهاد ها و مبارزات ادامه نداشته باشه، بالاخره از چنگ ما خواهند رو بود، که خدا چنین روزی را نیاره. مسئله‌ای که من می‌خواستم روش تکیه بکنم اینه که علاوه بر این که به این قیمت گزاف این انقلاب به دست ما آمده و حفظش هم هنوز بهای سنگینی می‌طلبه، ما در مقابل یک مسئولیت سنگین الهی قرار گرفتیم. اگه در دنیا هم به فرض دیگه ما را راحت میگذاشتن و میذاشتن که زندگیمون را بکنیم، و هیچ دشمنی ما را تهدید نمی کرد، هیچ توطئه علیه ما نمی کرد. اما ما با یک مسئولیت سنگینی مواجه بودیم که از این خطرها خطرش خیلی بالاتره. اون مسئولیت الهی است، عذاب ابدی است. اگه 4 روز بمباران این شهر مردم رو به وحشت انداخت، این همه این بمباران ها و همه این عذاب ها در مقابل یک لحظه عذاب جهنم هیچی. بلکه اگه همه عذاب های عالم رو شما جمع بکنید، در یک لحظه، در یک نقطه بگنجانید، با عذاب جهنم قابل مقایسه نخواهد بود. مگر نخوندید در روایات که اگر قطره ای از غسلین جهنم در این عالم بیفته، از بوی تعفنش همه مردم زمین هلاک میشن. عذاب خدا و عذاب ابدی که قابل مقایسه با اینا نیست. و این عذاب ها مال کسی است که از نعمت های خدا قدردانی نکنه، ناسپاسی نعمت های خدا بکنه. ناسپاسی مراتبی داره. پس هرچه نعمت های ما در این دنیا بیشتر بشه، از یک طرف باید خوشحال باشیم و خدا را شکر کنیم که این نعمت ها در اختیار ما قرار داده، اما از یک طرف هم باید احساس مسئولیت بیشتر بکنیم. باید بیشتر بر خودمون بترسیم که مبادا بلغزیم و از این نعمتها قدردانی نکنیم و به عذاب مبتلا بشیم. همه نعمتها همینطوری. شیرین نعمت، اما مسئولیتش هم سنگینه. در این آیه شریفهی که تلاوت کردم، خدای متعال می فرماید ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، ما دشمنان شما را سرکوب کردیم، اونا را از بین بردیم، شما را جانشین اونا کردیم، این نعمت ها را به شما دادیم. اما اینا بی حساب نیست، فقط برای این نیست که شما متنعم باشید و خوش باشید. همه این کار را کردیم لننظر کیف تعملون، برای اینکه یک باب امتحان جدیدی باز بشه و شما در معرض آزمایش قرار بگیرید، ببینیم شما چه میکنید. فرعونیان را دیدیم چه کردند و به سرانجامشون رساندیم. سایر جباران و ستمگران تاریخ را بهشون مهلت دادیم تا خودشون را نشون دادن، ما هم اونا را نابودشون کردیم، عذابهای گوناگون برشون نازل کردیم. حالا نوبت شماست. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، سرنوشت ما با رفتار خودمون باید تعیین بشه. هم بهرمند شدن از این نعمت ها در این دنیا و هم دوام این نعمت در همین دنیا و هم بهرمندی های ابدیش در جهان آخرت در گرو اعمال خود ماست. حتی ظهور مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا از روایات برمیاد که تأجیلش بستگی به رفتار شیعیان داره. البته قضاهای حتمی و غیر قابل تغییر سر جای خودش است، اما باب تقدیرهای قابل تغییر و بدا که در بسیاری از حوادث هست و نمونه هاش قبلا بوده و بعدن هم خواهد بود، شامل این مورد هم میشه. این که این همه تأکید شده دعا بکنید برای ظهور ولی عصر، انتظار داشته باشید، خودتون را آماده بکنید، اینا بی حساب نیست. اینهاست که شرایط ظهور را فراهم میکنه و منشأ تعجیل ظهور اون حضرت میشه. گاهی به مردم توجه دادن با مثال هایی. در روایتی هست، الان مدرک شو اینا یادم نیست، ولی از بزرگان شنیدم و به حسب ظاهر در مآخذ معتبر هم دیده باشم، که بنی اسرائیل بعد از اینکه مبتلا شدن به فرعونیان و خود این مبتلا شدنشون در اثر اعمال قبلی بود و یک آزمایشی بود برای اونها، طبق اون چه مقدر شده بود میبایست حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آلهم علیه السلام بعد از 40 سال از اون وقتی که مبعوث به رسالت شدن 40 سال بنا بود تأخیر بیفته. یعنی تقدیر اولی این بود. اما بنی اسرائیل در اثر اینکه به خدا توجه کردن، جمع شدن، تضرع کردند، آماده پذیرش دین حق شدند، در اثر توسلات و تضرعاتی کردند، ظهور حضرت موسی 40 سال مقدم شد. این از همون بداهایی است که در روایات ذکر شده و حتی بیان شده که هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از اعتقاد به بدا نیست. ما عبد الله به شیء افضل من البدا. سرش همینه که ما وقتی معتقد باشیم تقدیرات قابل تغییر هست، اون وقت خودمون میتونیم در رفتارمون تجدید نظر کنیم، کاری کنیم که تقدیرها به صورت بهتری انجام بگیره. خلاصه عرایزم در مقابل این نعمت عظیمی که به هیچ وجه قابل اندازه‌گیری و سنجش نیست، ما تکلیف بسیار سنگینی داریم. غیر از تکلیفی که درباره عبادت و اطاعت خدا در هر شرایطی داریم، غیر از تکالیفی که درباره توسل و توجه به اولیای خدا و مخصوصا وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف داریم و همه مسلمان ها این تکالیف رو دارن، ما به عنوان یک قشر خاصی در جامعه تکلیف سنگین تر و مهمتر و مؤثرتری داریم. ما هستیم که اگر در راه شناختن اسلام و شناسندن اسلام تلاش کنیم، میتونیم در جامعه اثرهای مطلوبی بگذاریم. اگر کوتاهی کنیم، اگر افکار غیر واقعی و افکار باطلی در مغز خودمون پدید بیاد و به دیگران منتقل کنیم، میتوانیم وسیله ناسپاسی این نعمت را فراهم کنیم. این نعمت برای این شده که ما بیشتر به خدا نزدیک بشیم، احکام خدا رو بیشتر عمل کنیم. در سایه عمل به احکام خدا استعداد درک فیوضات بیشتر دنیوی و اخروی پیدا کنیم. اگر این را منحرفش کردیم، اولا در شناختن احکام خدا و معارف کلیه اسلام کوتاهی کردیم، اونجوری که باید بشناسیم نشناختیم. بعد از اون که شناختیم، اگه درست معرفی نکردیم، یا تنبلی کردیم، یا روی غرض مرض، روی مسائل شخصی و گروهی اون چه حقیقت اسلام بود و وظیفه ما تبیینش بود نکردیم، چه خواهد شد؟ اولش این است که منطق انسانی بگم، یعنی صرف نظر از جهات الهی، کسانی که چنین کاری بکنند خیلی بیغیرت هست. تعبیر زشتر دیگه روم نمیشه که عرض بکنم. یعنی صاف خونهای شهدای خودشون را پامال کرده، اون عزیزانی که هر قطره خونشون به همه این دنیا میارزه. این خونهای پاک ریخته شد تا اسلام باقی بمونه، تا اسلام گسترش پیدا کنه، تا حقایق اسلام آشکار بشه و به عمل در بیاد. اگه ما کوتاهی کنیم، به خونهای شهدای عزیز خودمون خیانت کرد. اما اگر با منطق دینی بخوایم صحبت بکنیم، علاوه بر این مسئله خیانت به خونهای پاک شهدا و ناسپاسی نعمتهای خدا، خیانت به نوامیس الهی کردیم، اماناتی که خدای متعال به دست ما سپرده. و این همه تأکید کرده که لا تخون الله و رسوله و تخون و اماناتکم، به این امانت ها خیانت کردیم. اون وقتی ما وظیفه خودمون رو نسبت به این امانت ها درست انجام میدیم که سر سوزنی در شناختن اینها و شناسوندنش کوتاهی نکنیم. اگر راحتی و تنبلی خودمون رو مقدم بداریم بعد درس خوندن و مطالعه و تحقیق و مباحثه، خیانت کردیم. اگر حکمی را شناختیم و به خاطر مساله شخصی بیان نکردیم، یا جو مساعدی نبود، یا ترسیدیم بهمون انگ بزنند، یا نمیدونم چپگرا و راستگرامون بگند، فرق نمیکنه، اون چه حقیقت اسلام. اگر اونا بیان نکردیم به خاطر مساله فردی و شخصی و خودمون، خیانت کردیم و جزای خیانتکار چیزی جز آتش دوزخ نخواهد بود. این است که در این حال که باید از وجود این نعمت عظیم خیلی شاکر باشیم، هر روز و هر شب، هر جا، به هر مناسبتی این نعمت را ذکر کنیم و خدا را شکر کنیم. که البته این میگیم یک نعمت، میلیون ها نعمتی. وجود خود امام بزرگترین نعمت هست در رأس مجموعه این نعمت هایی که یک نعمت اجتماعی حساب میکنیم. بسیاری از کشورهای اسلامی هستند، جان میدن، ایثار میکنند، فداکاری میکنند، اما این نعمت نصیبشون نمیشه به خاطر اینکه رهبر حسابی ندارن. هرقدر حساب بکنیم که این چه نعمت عظیمی است که خدا یک رهبر واحدی به ما داده که همه ملت ما را، البته به استثنای افراد قلیلی، همه یک صدا، یک جان، یک دل محبت این رهبر را دارن، فرمانش را به جان میخرن، این چه نعمت عظیم است. به خدا قسم اگه سالها درباره اهمیت این نعمت فکر کنیم، کم فکر. مگه من و شما این نعمت رو کسب کردیم؟ مگه خدا این مرد رو نیافریده بود؟ مگه چند سال پیشتر، 10 سال پیشتر از دنیا رفته بود؟ کی این عظمت ها، این عزت ها، این برکات نصیب من و شما میشه؟ البته همه از خداست، اما از با وسائلی که خود او قرار داده. و هزارها نعمت های دیگری که تک تکش رو اگر حساب بکنیم، عقل ما قد نمیده به قول خودمون که درست ارزیابی کنیم این نعمت ها. حالا این نعمت ها را داده، همه را باید شاکر باشیم، وظیفمون همه جا بگیم. اما به نعمت رب که فحدث، شاهفردش همینجا هست، این نعمت هاست. اینا باید گفتگو کرد تا مردم فراموش نکنن، نه خودمون فراموش کنیم نه دیگران. خودش یک مرتبه از شکر نعمتهای خداست. بازگو کردن این نعمتها، بیان اهمیتش. ولی بالاتر از اینها، ما باید خائف باشیم که نسبت به این نعمتها قدردانی نکنیم. اولا خدای نکرده این نعمت از دستمون نره، کم بشه، و ثانیاً مبتلا به عذاب ابدی بشیم. دیگه بیشتر مزاحمتون نشم، چند جمله هم دعا کنیم و در این شب جمعه بعد از اینکه برادران در دعای پومه شرکت کردن و با خدا راز نیاز کردن، ما توفیق شرکت نداشتیم مثل همه وقتهای دیگه که محروم هستیم، ولی از دلهای پاک شما و از حال توجه شما استفاده کنیم و چند جمله دعا کنیم. پروردگارا، تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، به همه اسماء حسنا و صفات علیای خودت قسم میدیم، به همه عزیزان و مقربین درگاهت قسم میدیم، به همه ملائکه و انبیاء و اولیاءت قسم میدیم، به همه ما نظر لطف و عنایتی بفرمایید. گناهان ما را بیامرز، ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده، این نعمتهایی که به ما دادی از ما سلب نکن، روز به روز بر آنها بیفزا، رزمندگان عزیز ما را در جبهه ها به پیروزی کامل و عاجل برسان، ما را مدیون خون شهدا قرار نده، ما را مدیون حقوق مردم.